استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک هیئت سازمان بین المللی مهاجرت که سرگرم دیدار از افغانستان است، می گوید که به همکاری های خود در زمینه کمک به مهاجرین و بیجا شدگان داخلی در این کشور ادامه می دهد. خانم دانیلز، معاون این سازمان، روز یکشنبه با شمار از مقامات حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، دیدار کرده است. این هیئت گفته که در جریان اقامت در افغانستان وضعیت بیجا شدگان داخلی را نیز بررسی کرده و زمینه‌های بهتر همکاری را جستجو خواهد کرد. هیئت سازمان بین المللی مهاجرت در حال به افغانستان آمده که این کشور در جریان یک سال گذشته شاهد تحولات فراوانی بوده که در نتیجه صدها هزار نفر از مناطق اصلی خود در نتیجه جنگ‌ها و حوادث طبیعی بیجا شده و هزاران تن دیگر نیز به دنبال استقرار حکومت طالبان از این کشور خارج شده‌اند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، با مسئولان دو نهاد که در زمینه انتقال افغان‌ها به آمریکا کار می‌کنند تلفنی صحبت کرده و از فعالیت آنها ستایش کرده است. این دو نهاد که عمدتاً به وسیله داوطلبان آمریکایی اداره می‌شوند، زیر نام‌های افغان ایویک و هانر تو پرامیس فعالیت دارند. از اواسط ماه آگوست سال گذشته به این طرف تا کنون نزدیک به 80 هزار افغان، عمدتاً همکاران نیروهای آمریکایی و کارکنان افغان ادارات آمریکایی در افغانستان، به ایالات متحده منتقل شدند که این دو نهاد در زمینه انتقال آنها نقش برجسته داشته است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی سپین بوده که قندهار در جریان دو روز گذشته حداقل دو نفر جان باخته و چهار تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات محلی طالبان در قندهار گفتند که این سیلاب‌ها نزدیک به 1500 خانه را نیز تخریب کرده است. مقامات همچنان گفتند که مسیر رفت آمد میان سپین بوده که قندهار و منطقه چمن در ایالت بلوچستان پاکستان نیز مسدود شده است. باشندگان ولسوالی سپین بولدک قندهار می گویند که در نتیجه سیلاب‌های روزهای یکشنبه و دوشنبه تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی تخریب گردیده و به زمین‌های زراعتی نیز آسیب‌های فراوان رسیده است. باشندگان این ولسوالی‌ها خواهان کمک‌های فوری هستند. در ادامه بازی‌های جام ملت‌های آسیا، تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در مقابل هم قرار می‌گیرند. این بازی ساعت 6:30 به وقت کابل در میدان ورزشی شارجه برگزار خواهد شد. این دومین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در این جام است. پیش از این تیم افغانستان توانست شنبه گذشته با تفاوت 8 ویکت تیم سریلانکا را شکست دهد. این بار رقابت‌های کرکت در جام ملت‌های آسیا 20 اوور است و تیم‌های هند، پاکستان و هنگ کنگ هم در آن حضور دارند. مقامات پاکستانی می‌گویند تعداد جان باختگان سیل در این کشور به 1136 نفر رسیده است. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی اواخر دیروز این ارقام را نشر کردند. به گفته این اداره، سیل 10 میلیارد دلار به پاکستان خسارت وارد کرده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها 33 میلیون نفر آسیب دیدند. تحلیلگران با نگاه به این ارقام میگویند که ممکن است تعداد کشته ها و زخمیان بسیار بالا شود. و درگیری های سنگین در بغداد به دنبال اعلام کنارگیری مقتدی صدر، روحانی با نفوذ شیعه، از عرصه سیاست شام دوشنبه ادامه یافت و شمار قربانیان آن نزدیک به 20 نفر رسید. مقتدی صدر روز دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که به طور دائم از سیاست کنارگیری خواهد کرد. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشت که با فرا رسیدن شب، صدای رگبار مسلسل و انفجارهای پیاپی در منطقه سبز بغداد که مرکز اماکن دولتی و دیپلماتیک است، تنین افغان. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه دنبال میکنیم. شورای امنیت ملل متحد یک بار دیگر از طالبان میخواهد که مکاتب دخترانه را بکشایند. صحبت در این مورد با یک کارشناس سیاسی نیز خواهیم داشت. گزارش از اوضاع عراق داریم با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت ملل متحد یک بار دیگر بر طالبان صدا کرد که مکاتب دخترانه را بکشایند و در کنار آن حقوق همه افغانها را مسئول سازند. در این نشست بر طالبان انتقاد شد که روابط خود را با القاعده و دیگر گروه های دهشت افغان قطع نکرده و به تعهدات خود با جامعه جهانی پابند نبوده است. در نشست روز گذشته شورای امنیت ملل متحد، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان روی راه اندازی یک بحث همه جانبه برای بیرون رفت افغانها از این بنبست کنونی تاکید کرد. همکارم با جزئیات بیشتر.
انتقادهای یک بار دیگر از استیج جامعه جهانی بر حکومت کنونی طالبان در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به خواست روسیه برگزار شده بود، بر علاوه موضوع کمک‌های بشری به افغانستان، روی عملکرد طالبان نیز بحث‌های گسترده صورت گرفت. مارک پوتسل، سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، سخنانش را در این نشست روی ثبات آینده افغانستان، تکمیل کردن نیازمندی افغان‌ها و در کنار آن مسئولیت حقوق آنها متمرکز کرد. مارک پوتسل به شمار از عوامل نیز اشاره کرد که به گفته او به دلیل آن حکومت کنونی طالبان به رسمیت شناخته نشده است.
حکومت فعلی افغانستان تا هنوز از سوی هیچ عضو جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. عوامل آن روشن است. جامعه جهانی در مورد حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران شرایط خود را دارد. و این گونه حکومتی که از همه نمایندگی کند و در کنار آن امنیت افغانستان یک بخش از امنیت نظام جهانی است. طالبان در این بخش باید به تعهداتشان استاده باشند. اما طالبان در بدل این واقعیت ها از این که خاک خود را مسئول سازند، تقاضای به رسمیت شناختن را می کنند.
آقای پوتسل نظام کنونی طالبان را دچار مشکلات مختلف دانست و افزود که طالبان با اینکه اختلاف داخلی خودشان را شایع می دانند، اما هنوز هم روابط میان کابینه کابل و رهبری ملا هبت الله در کندهار نامشخص است. این مقام بلندپایه سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان بر ایجاد محدودیت های جبری اعضای وزارت امر معروف طالبان به نام منکرات و بازداشت های خود سرانه ابراز نگرانی کرد. جیمز کاریوکی نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد نیز به این نکته اشاره کرد و گفت که ادعاهای معتبری از بازداشت و کشتن فعالان جامعه مدنی، نیروهای امنیتی و مقام های حکومت پیشین از سوی طالبان وجود دارد.
در چند ماه اخیر وضع محدودیت های نادرست بر حقوق و آزادی دختران و زنان و آموزش آنها، دسترسی زنان به کار و خدمات آزادی سفر و لباس آنها دیده می شود. بدون طالبان به همه معلوم است که مشارکت با معنا، مساوی و کامل زنان برای یک افغانستان آرام و باثبات یک شرط است. طالبان همچنان یک بار دیگر چند تخطی را تکرار کردند. از این میان با پناه دادن به ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، تمام تعهدات بین المللی را نقض کردند.
نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد از طالبان خواست که حقوق بنیادی زنان و دختران را برایشان مسئول کنند و در کنار آن این را یقینی سازند که افغانستان بار دیگر پناهگاه امن دهشت افغانان نیست. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که در حاکمیت آنها حقوق همه افغان ها مسئول است و در کنار آن از خاک افغانستان به ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، اما از شورای امنیت این سازمان خواست تا برای یک تفاهم و بیرون رفت افغانستان از این بنبست کنونی، زمینه گفتگوهای افغانی را فراهم سازد.
On behalf of the people of Afghanistan, I would like to reiterate.
برای پایان دادن به بنبست و رسیدن به توافق روی مسائل اساسی میان همدیگر، می خواهیم که به نمایندگی از افغانها پیشنهاد ایجاد یک بحث ملی را کنم تا یک سیستم همشمول و جامع ایجاد شود. من تاکید می کنم که به شمول متخصصین و زنان و افراد با اعتبار، ایجاد یک سیستم همشمول، جوابگو و استوار بر اراده مردم و ایجاد یک ساختار کارا می تواند را برای حاکمیت قانون هموار کند.
حکومت کنونی طالبان به همین خاطر در داخل و بیرون از کشور با انتقادات گسترده مواجه است که از یک گروه تشکیل شده و در کنار آن حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران را از آنان سلب کرده است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که شورای امنیت ملل متحد یک بار دیگر از طالبان خواسته که مکاتب دخترانه را بکشایند. دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، را با خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلام و احترام به شما.
دکتر صاحب، موضوع آموزش دختران تقریبا بیشتر از یک سال میشه که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش دریافت نکردند. چرا این موضوع پیچیده شده به گفته و اصطلاح وطنی شما ما و شما سنگک شده؟
موضوع مکاتب دختران چیزی که من از دیپلمات خارجی شنیدم این است که با بلندترین رده طالبان هم که اینا میشینن طالبا گفته نمیتونن که چی وقتی مکاتب باز میکنن. یک بیخی یک چیز مبهوم شده و مارکوس پاتسل هم در نطق خود گفت که روابط کابینه طالبان با امیرالمومنینشان در قندهار یک روابط مبهوم است. هیچ فهمیده نمیشه که چی رقم روابط است. و همه ترامه است در بحثا طالبا هیچ کدامشان گفته نمیتونن که مکاتب چی اخواز میشه. آیا خودشان میفهمند که مکاتب چی اخواز میشه؟ نمیفهمند. و آیا در قندهار کسی برای امیرالمومنین میگه که مکاتب باز شوه یا نشه؟ ای هم یک اشتباه کلان حال پیدا شده که امیرالمومنین که هیچ نمیخواه که با هیچ کس بشینه در هیچ موضوع بحث کنه، ای از کجا برش امر میایه که این کار بکو یا نکو؟
تشکر دکتر صاحب. گفته میشه که طالبان از موضوع آموزش دختران به حیث ابزار سیاسی کار میگیرن، آیا واقعیت داره؟
فکر نکنم. طالبان علاقه داشتن که مسائل آموزش دختران عادی شوه، اما یک دست بالاتر از طالبان دستن در کار از اینجا، به خاطر که با تمام بحثایی که دیپلمات ها و دیگران کردن با طالبان اینا میگن که این مکاتب باز میشه، و اما یک روز میگن که مسئله دینی است. مسئله دینی باز ممالک اسلامی شکایت کردن که نام دین اسلام در این کار منفیتان آغشته نکنین. باز حالا میگن مسئله فرهنگی است، باز میگن مسئله نصاب است، اما هیچ نمیگن که ما چی میکنیم، پلان ما چیست، مکاتب چی وقت باز میشه. در حقیقت این همین موضوع در دست طالبان نیست، این برشان امکان داره که از بیرون دیکته شود.
موضوع دیگر که شورای امنیت به او اشاره کرده روابط طالبان با القاعده است. شورای امنیت ملل متحد میگه که طالبان روابط خود با آنها قطع نکرده. ما فکر میکنیم که این موضوع یک چیز به وضاحت ضرورت داره. اعضای القاعده اگر انگشت شمار هستند، اگر ده ها نفر هستند، در افغانستان منطقه حضور دارند. آیا کدام کشور دیگه است که اینا را بپذیره برن اونجا؟
نه خیر، کشور دیگه نیست که اینا را بپذیره. اینا میمانهای ناخوانده هستن. 20 سال پیش هم میمانهای ناخوانده بودن در افغانستان که 11 سپتامبر را به وجود آوردن. امروز هم میمانهای ناخوانده هستن و در حقیقت فعلا درونهایی که در فضای افغانستان در پرواز است اینها را میبینه که در کجا هستن و وقتی که ممکن میشه اینا را هدف قرار میدن. در حقیقت طالبان که فردا جشن میگیرن در بگرام که آزادی کشور را به دست آوردن، هیچ گونه حریم فضایی افغانستان کنترل نمیکنن و سرحدات افغانستان هم کنترل نمیکنن، بلکه پاکستانیا بار بار در داخل افغانستان داخل میشن و طالبان در اون باره سکوت میکنن.
تشکر دکتر صاحب. شنوندگان عزیز، دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی بود که راجع به وضعیت کنونی افغانستان و جلسه شب گذشته شورای امنیت و خواسته های آنها از طالبان ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان عزیز، درست یک سال قبل از امروز نیروهای خارجی و نیروهای ناتو و امریکا از افغانستان خارج شدند و هنگام خروج نیروهای امریکایی هزاران تن به خارج تخلیه شدند. یکی از این افراد دکتری بود که در هنگام خروج از میدان هوایی کابل جان باخت. همکارم با تفصیل بیشتر.
تیاره غولپیکر نظامی نیروهای ایالات متحده به روز دوشنبه 25 مایه اسد سال 1400 هجری شمسی از میدان هوایی کابل پرواز کرد و پس از اوج گرفتن 3 تن از کناره های آن به پایین افتادند و جان دادند. یکیشان فدا محمد امیر یک دکتر جوان از ولسوالی پغمان بود. او طب دندان را در یک پوهنتون خصوصی در شهر کابل خواند و در چهارایی شهید کلینیک دندان داشت.
روزی بود که من در زندگیم ندیده بودم. وقتی که مادر فرزند خود را از دست می دهد چه روزی خواهد بود؟ خودتان فکر کنید که یک کودک چگونه بزرگ می شود؟
بی بی شاجان مادر دکتر امیر به رادیو آزادی می گوید که غم پسرش تا هنوز تازه است. او می گوید که پسرش از سر بیچارگی خودش را با آن تیاره نظامی امریکایی رسانده بود.
12 سال مکتب خواند و 7 سال پوهنتون. او از مجبوریت این کار را کرد. او می دید که وضعیت اقتصادیشون خراب است و قرض دارند. در افغانستان روز بعد آمده، بیچارگی آمده. در غیر آن هیچ یک دکتر دست به این کار نمی زد.
دکتر امیر فرزند بزرگ خانواده بود. 4 برادر و 5 خواهر دارد. او یگانه نانآور خانواده بود. مادرش میگوید که از 1 سال همسر جوان و تازه عروسش هم با آنها زندگی میکنند. خانم شاجان میگوید که آنها تا هنوز نتوانستند که قرض مراسم عروسی پسرش را بپردازند. او میگوید که بجز رسانه ها دیگر هیچ کسی برای همدردی با آنان مراجعه نکردند. او حتی از رسانه ها هم لنجیده.
چند بار همین رسانه ها آمدن و به زخم ما نمک پاشیدن و هیچ کاری برای ما نکردن. آنها چگونه درد ما را حس می کنند؟ دیگر کودکانم کوچکند. سرپرست خانواده تنها او بود. تحصیل کرده ما تنها او بود. هرچی داشتیم بالای او به مصرف رساندیم. قرض کردیم، وام کردیم، نیم نان خوردیم و همه را بالای او خرج کردیم تا آیندهش خوب شود.
پاینده محمد ابراهیم خیل پدر دکتر امیر است. او میگوید
او خیلی قرضدار بود. از عروسیش 1 سال میگذشت. برای شما رسم و رواج معلوم است کسی که در هتل عروسی میکند چقدر مصرف میشود.
او اکنون بیکار و در خانه نشسته است. او میگوید که پسرش آرزوی درس خواندن تا مقطع ماستری و دکترا را با گور برد. ابراهیم خیل میگوید که پسرش تا صنف 7 در مکتب ابتدایی در پغمان خواند و پس از آن برای تحصیل و آموزش خوبتر به لیسه محمود اوتکی در منطقه خوشحالخان مینه شامل شد. اما پس از پایان دوره لیسه نتوانست در امتحان کنکور موفق شود. پدرش میگوید که با پول شخصی در شرایط اقتصادی دشوار در زمان حاکمیت نظام جمهوریت او را شامل پوهنتون خصوصی کرد تا سرانجام امیر در رشته طب دندان درس خواند و فارغ التحصیل شد. اما ابراهیم خیل میگوید که پسرش قصد رفتن به خارج نداشت و در این باره با او چیز نگفته بود.
صبح وقت از خانه برآمد. او در چهارراهی شهید کلینیک دندان داشت. تقریبا حوالی ساعت 3:30 بود که کسی برایم زنگ زد و گفت که فدا محمد پسر شماست. من گفتم که بله. گفت که از طیاره افتاده و خود را به منطقه 500 فامیلی برسان.
او میگوید که نیروهای امریکایی بر امنیت میدان مسلط بودند و حادثه هم رخ نداده بود. باید به تیاره اجازه پرواز داده نمیشد.
لازم بود که آنها این کار را میکردند. در میدان هوایی در این ارتباط هیچ مشکلی به میان نیامده بود. میدان کاملا در دست آنها بود. طالبان امنیت بیرون میدان هوایی را تامین کرده بودند و آنها امنیت داخل میدان را به عهده داشتند.
عملیات انتقال نیروهای امریکایی و دیگر متحدان بین‌المللیشان از میدان هوایی کابل 2 هفته وقت را در بر گرفت و تا پایان ماه آگوست دوام کرد. در بیرون میدان هوایی کابل هزاران تن هجوم آورده بودند. امریکا در ظرف 2 هفته و پس از آن هم تا چند ماه دیگر بیش از 124 هزار نفر را از افغانستان به بیرون انتقال داد. در میان آنها شهروندان کشورهای خارجی، مقامهای حکومت پیشین و کارکنان نظامی و ملکی، نیروهای بین‌المللی و خانواده‌های آنها هم شامل بودند. در چهارم ماه سنبله سال گذشته در جریان عملیات انتقال، میدان هوایی کابل شاهد یک حمله مرگبار بود که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و بیش از 100 غیر نظامی کشته شدند. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله آن روز را به عهده گرفت. در این حال برخی از دیپلمات‌های غربی در آن زمان از چگونگی روند انتقال نیروها و پروسه تخلیه از میدان هوایی کابل شدیداً انتقاد کردند، اما مقام‌ها به شمول جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از این روند دفاع کردند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش در ماه جون گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی گفت که پیلوت و عمله تیاره نظامی برای جلوگیری از احتمال خطر تصمیم درست گرفته بودند، اما این فیصله مورد قبول خانواده های قربانیان نیست. پدر دکتر فدا محمد امیر از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی خواهان عدالت و پرداخت غرامت است.
امریکا در ارتباط به همدردی با مرگ پسرم با ما تماس نگرفت. حال صدای ما به گوش جامعه جهانی و سازمان ملل متحد رسانده شود تا آنها اگر بشنوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، رویدادهای اخیر در بغداد در سرخط اخبار جهان قرار دارد. حداقل 23 تن در جریان درگیری ها در منطقه سبز بغداد کشته شدند. طرفداران مقتدی صدر روحانی پرنفوذ عراق بر ساختمان های دولتی دیروز هجوم بردند. این رویداد در میان تنش های روز افزون میان آنها و گروه های شیعه رقیب تحت حمایت ایران صورت گرفت. بیشتر در این مورد از همکارم جعفر احمدی میشنویم که با ما در استودیو است. احمدی صاحب، به برنامه خوش آمدید.
تشکر از شما.
انکشافات اخیر در بغداد چیست؟
خب، طرفداران مقتدی صدر امروز بر منطقه سبز در بغداد راکت شلیک کردند و نیروهای عراق در پاسخ به استفاده از ماشیندار متوسل شدند. این را خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده. تصاویر زنده تلویزیون ها از هرج و مرج در آنجا حکایت داره. منطقه سبز عراق ساختمان های مهم دولتی و سفارتخانه ها را در خود جای داده. اردوی عراق گفته که 4 راکت بر این منطقه به شدت محافظت شده اصابت کرده. آنسو ایران مرز زمینیش با عراق را هم بست و پرواز طیاره ها از آن کشور به عراق را هم امروز متوقف کرد. حسن خوشخو معاون سازمان هوانوردی ایران امروز گفت که تمامی پروازهای ایران به سمت عراق تا اطلاع بعدی لغو شده. تلویزیون دولتی ایران ناآرامی ها و قیود برگشت و گذار در شهرهای عراق را دلیل بسته شدن مرز ایران با عراق اعلام کرده. این در حالی است که میلیون ها زائر ایرانی برای سفر به عراق به منظور زیارت مکانهای شیعه در روز اربعین آمادگی می گیرند. امسال اربعین از 16 تا 17 سپتامبر طی مراسم برگزار میشه. از ایرانی ها خواسته شده که به عراق سفر نکنن و به زائران ایرانی در عراق گفته شده که از سفر میان شهرها بپرهیزن. مقتدی صدر به روز دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که به طور دائم از سیاست کنارگیری خواهد کرد. به دنبال این اعلام مقتدی صدر، طرفداران او بر ساختمان‌های دولتی هجوم بردند و با گروه‌های رقیب درگیر شدند. طبق که شما هم گفتین، به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی تا کنون دست کم 23 تن کشته و حداقل 380 تن دیگر هم زخمی شدند.
تشکر دوستان عزیز، همکارم جعفر احمدی از انکشافات اخیر در عراق گزارش داد.
بیشتر از خبر،
برمیگردیم به افغانستان. فعالان جامعه مدنی غور از شمار گدایان در این ولایت نگرانند. آنها میگویند که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان شمار گدایان در این شهر بیشتر شده و فقر اقتصادی نیز در این ولایت بیداد میکند. در این حال این در حالی است که به تازگی حکومت سرپرست طالبان اعلام کرد که گدایان را جمع‌آوری و به آنها کمک میکند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای فرد آغاز میشود که از دست ناداری به تنگ آمده.
نه یکی ناچارم دی لوب نداریم چیزی نداریم مجبوریم دی چه کنیم ما میرم گدایی منم میارم روز ما تیر منم دموز نداریم.
این زن 40 ساله یک از صدا زن فقیر در غور است که صبح تا شام برای پیدا کردن لقمه نان در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور گدایی میکند. او که مسئولیت سنگین تامین مخارج خانواده ده نفری اش را دارد برای آزادی گفت که از یک سال شوهرش فلج شده او نمیتواند کار کند.
اول که جورج اک جلا که یک دختر نیست کل مالی میشتیم کل پلیم تک میدهیم میدادن مسلمان وام ندارن مسلمان هم گه دهی مینیم بس گور بسیار طلاق تر میشه مجبوریم دی.
او از ولسوالی 400 غرب بشر پناه آورده. او در خانه که نه دروازه و نه پنجره دارد زندگی میکند، اما میگوید که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد که حتی شبها با کودکان قد نیم کدش گرسنه نمیخوابد.
گدای میچالن گدای مینیمنی انجا گای میتیانو گای نمیتیانو گای سیرو گای گشنه سرمور بیم میزگاریم گشنه هر کمک که میرن مسلمانو بکنن بکنن نداریم چیزی دولت هم که هم ایما کمک نهینو بعد ما چیز میکردیم دولت گشنه گشنه خوشیدیم به خدا اونا ندیشتیم نه ولی به خدا نی چوی داریم نی نان داریم نی رغن برین داریم نی کل کل نی صابانو گفر داریم گای نه چیزی نداریم.
خواست او از نهادهای کمک کننده این است.
هم مواد کمک کنیم، پول کمک کنیم، خانه اینم، کمپال، توس، خیمه، ترپال اینم، پیروی خانه اینم، خانه ما کن، کمک کنیم، خانه کنیم، خانه ما روزگار کنیم، نداریم، چیزی نداریم، چرسده پاک بسخت، مردم پاک ظرفیت رست، بخصدیم بیامده اینا چرسید.
مشکل فقر بسیار گسترده هست. به طوری که حتی کودکان در غور مجبور به گدایی شده هند. یک دختر 10 ساله در شهر فیروزکوه یک از آن هاست. برای حفظ هویتش نامش در گزارش گرفته نشد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند سال پیش پدر و مادرش را کرد و غیر نظامی بودند. در جنگ میان نیروهای حکومت مخلوی افغانستان و جنگجویان طالبان از دست داد.
با داخل یک دیکونک زندگی میکنیم. هم از پدر سرقی نمیم از مادر. ما یک 3 سال میشه. ما با خیره بودیم. فای چیدن ناز بینج بیمیم. نم در جنگ طالب دولت کشته شدن. نداریم. ای خدای نابود که نداریم. ما خودم کلانترم پرور خواردیم خورترترم. میوی من بینج اگ نون پونی تر نون بیوی بیتالا چم بینیم.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است.
ما دوست داریم که به مطب بخونیم. ما خودم و برادرم آخوارم ما میخواییم که به مطب بخونیم. ما اینده دشته باشیم. ما خوش داریم مطب بخونیم درس بخونیم. ما میخواییم که دولت به ما دست کنن مرد مطب شامل کنن و میخواییم که آینده دشته باشیم.
محمد ابراهیم باشنده غور در گوشی از شهر فیروزکوه چپس میفروشد. او شمار گدایان در این ولایت را با سالهای گذشته این گونه مقایسه میکند.
سالهای پیش هم گدا بوده تا حدود این سال باز بیشتر شده بود. چون تعداد شویانه به 2 برابر 3 برابر شده دیگه. مشکلات زیاده به ما حالا فلان است. به حساب اینا مشکلات زیاد داره فلان. به این موقعیتی که ما نیم دم این ساندویچ فروشی ما که از این صبح که ما میایم دکان باز میکنیم اینا پیدا میشن. از این ساعت 7 بجه ما اینا رو اینجا دیدیم شوان. اینا تعدادش رو کمتره. اینا میره تا 12 بجه زیاد میشه. باز اینا به ساعت 1 و 2 اینا کمن. باز به ساعت 4 و 5 بجه اینا تعدادش رو به چند برابر میشه. یک گروه هم که میان اینجا.
حمدالله فعال جامعه مدنی غور برای دو آزادی گفت که فقر و تنگدستی در این ولایت بیداد میکند و از این لحاظ شمار گدایان در تناسب به سالهای گذشته بیشتر شده هند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. در نیمه دومی برنامه، پروگرام هفتهوار بحث میزگرد رادیو آزادی را میشنویم، ولی قبل از آن ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. توجه کنید به